بیش از وقت یعنی در دوران مکتب موبایل همراه را در اختیار نوجوانان میگذارند که در کنار تاثیرات منفی بالای روح و روان سبب پسمانی آن نوجوان در تعلیم میگردد. من‌الله یک تن از جوانان شهر کابل میگوید تلفن همراه برای حل مشکلات و ارتباط برقرار کردن در اوقات ضروری میباشد. او میگوید موبایل همراه سبب پسمانی شاگردان در درس ها میگردد. او از برادرش قصه میکند.
وقتی فامیلا به اولادای خود موبایل میدن به خاطر ازی باید بودن که حل مشکلاتشان باشه. در بیرون میرن مثلا چون شرایط افغانستان فعلا خراب است، اگر یک انتحاری شوه پدر مادر خبر میشه و بچه ما بیرون بود، بری زنگ میزنه بچه‌م خوب است احوالش میگیره. به می خاطر موبایل خوب است بعض مشکلات حل بسازن، در غیر ازو به خاطر ازی که وقت ضایع کردن باشه گیم بزنن به خاطر نیست. وقتی که موبایل میگیرن و گیم میزنن ای باعث میشه که از درس عقب بانن. اگر متعلم باشه شاید ناکام بونه و مشروط بونه. برادرم نو نامزاد شده متعلم مکتب هم است، هر دقیقه میبینم در مسیج است یا در صحبت کردن است. در مکتب همیشه بسیار خوب بود، نمراتش عالی بود، حالا که میبینیم مشروط مانده.
شکیلا سادات که مادر چند طفل است میگوید تلفن همراه نباید در اختیار نوجوانان قرار داده شود، به خصوص نوجوانانی که در حال آموزش دوره‌های ابتدایی هستند.
نظر من است که نخرن تا زیر سن 18 از درس میمونه، بعد از اینکه خودشان خودکفا شدن باز میتونن تلفن بخرن، میتونن مصروف باشن. نیاز روانی روان چه خراب میکنه و با تکلیف های روانی تو چهار میشه. امی گیم گفتم سر روان اشتباه بسیار تاثیر منفی داره، گوشگیر میشه، از اجتماع دور میشه. چرا طفلا از گیم کده برن دبیرو بازی کنن، از هوای آزاد استفاده کنن؟ دختر خودم یک دختر گیم برش تو فراون کده و بخی مصروف از هم از درس مونده، از هم از کار، هم سر روانش تاثیر منفی کده، بخی جنگ میکنه.
تکنولوژی در برقرار کردن ارتباطات نقش مهم دارد و استفاده کردن تلفن همراه بستگی به جوانان و نوجوانان دارد. نیلوفر نیز یک تن از معلمین شهر کابل به این باور است.
بر نظر ما زیادترین سهولت هم تلفن‌های همراه داره که حالا هر کس همراه خود داره، میتونیم هر جایی که باشیم به هر کس که بخوایم به تماس شویم و احوال بگیریم. مثلا در خانه هستیم میخوایم از بیرون از کس احوال بگیریم و تماس‌های ویدیویی داشته باشیم و حتی میشه که آموزش هم از راه دور از طریق می تلفن صورت بگیره. زیاد سهولت ها بر ما فراهم کرده. هر چیز استفادهش بستگی به خود ما داره. خب اگر کم باشه خب به نظر من شاید فایده خود داشته باشه، اما استفاده زیادش باعث از این میشه که بخی از این دنیای خود دور بانیم.
به عقیده سیما هرچند موبایل خوبی های زیاد دارد اما برای نوجوانان مضر می باشد. او می گوید تلفن همراه نباید در دسترس نوجوانان قرار داده شود.
تلفن های همراه هم خوبی خود داره هم بدی خود داره. از اجده که به پایین می خلن اونو نقص داره، برای ازی که منعرف می شن. این طفلک ما من گیم می زنه چه زین از یا روشن می شه. نه دیگه برای ازی لازم هم نیست که ما شخصی بخریم که بگوییم تشویقشان کنیم دایی را.
بعضی از جوانان بیشتر اوقات مصروف تلفن همراه هستند. شاکر که خودش معلم صنف نهم مکتب است میگوید
ما یک سال مش تلفن دارم، مکتب هستم و 24 ساعت مصروف ازم هستم. مکتب میرم نه درس اخو که میخونم، یا مصروف تلفنی را زنگ بزن و را زنگ بزن گیم بزن مردم بازاری کو. خب به خاطرم گیم زدن مصروف شدن تا ماتیر شوه. برای دوستام مسج کو طرف گیم بزن تلفن میبرم نباشه همیشه. امروز هم صنف میشینم گیم میزنم و بازی گیمو برام در گروپی امروز اون استفاده میکنیم. دیگه امروز تلفن زیادتر مصرف میباشیم. در ساعت تفریح خصوصا در درس ساعت دستم باشه. برزت خانواده گرفتم دیگه کدام مشکل ندارن خو. امروز ما مصرف خود است و مصرف خود.
عبدالرؤوف رحیمی مدیر یکی از مکاتب دولتی میگوید تلفن همراه برای جوانان که در حال آموزش ابتدایی هستند یک دوست گمراه کننده است.
شاید که موبایل گاهی مفید باشه و گاهی مضر باشه. بزرگترین امرای گمراه کننده است که بزرگترین آسیب به پیکر آموزش پرورش به ویژه به نوجوانان به کسایی که میخوان به دروازه مکتب بیاین، یگانه چیزی که اینا را مصروف و مشغول میکنه علاقمندیشان را به درس، به کار خانگی، به حرفای گوهربار معلم کم میسازه، اونا موبایل هستند که با تاسف اکثر اوقات ما شاهد بودیم شاگردای خیلی علاقمند به درس تعلیم بودن بعد از اینکه با تلفن رفیق و همراه شدهن علاقمندیشان با درس با کتاب کم شده.
وی همچنان از خانواده ها میخواهد تا به اطفال و نوجوانانی که به مکتب میروند تلفن همراه ندهند.
خواست جدی ما از خانواده همی است که هرگز تلفن در اختیار اطفالشان ندن، به ویژه به نوجوانان، به کسایی که میخوان به دروازه مکتب بیاین. ما به عوضی از اینکه با تلفن خود مصروفیت داشته باشیم، با کتاب، با قلم، با کاغذ و هر آنچه که ما را به هدف تعلیم و تربیت نزدیکتر میکنه با او عادت داشته باشیم.
اگر میخواهید از دستاوردها، مشکلات و موضوعات مرتبط به جوانان آگاه شوید، برنامه هوای تازه را بشنوید. این برنامه را روزهای شنبه ساعت 4:30 عصر و تکرار آن را یک شنبه ساعت 9:30 صبح شنیده می توانید.
این که چرا خانواده ها موبایل را در اختیار فرزندانشان قرار می دهند و آیا باعث پسمانی دروس آنها می گردد و راه حل آن چیست، در این رابطه همکارم رویا معدومی مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی استاد روانشناس انجام داده است که شما را به شنیدن آن دعوت می کنیم.
استاد، بعضی از خانواده ها به فرزندایشان تلفن همراه می خرن که مصروف باشن و این موضوع باعث میشه که نوجوان ها از درس و تعلیم پس بانن. به نظرتان عواملش چی است؟
کودکان و نوجوانان متاسفانه به او پختگی و او حالت ذهنی نرسیده که بفهمن که موبایل و استفاده از موبایل چگونه شود. یک دومی که کودکان و نوجوانان متاسفانه زیاد کنجکاو است، یعنی اگر شما برش یک موبایل میتین، او به وازی که بره به موارد درسی و سبق و کار و تحصیل و اینا فکر کنه، بیشتر کنجکاویش طرف موبایل میره. بنان نباید او طرف بره. یک مورد که کودکان و نوجوانان درک و تحلیلشان بالا نیست. دوم که کودکان و نوجوانان زیاد کنجکاو است و میره به بیشتر پرزه ها و وسایل و کنجکاوی زیاد. سوم هم که متاسفانه کودکان و نوجوانان وقت خود را و زمان خود را خوب مدیریت کرده نمیتونن. چهارم هم که کودک نمیفهمه که هدف چیست، چی برش خوب است چی برش بد است. بنابر این دلیل من توصیه میسته که برای کودکانی که کودکان و نوجوانان موبایل خریداری نشه. اما بعضی موارد و بعضی جاها بر حسب نیاز ما نیاز داریم که کودک نوجوان ما پیش خودش موبایل داشته باشه تا ما از سلامتی، صحت و امنیتش مسئول باشیم و خبر باشیم. اینجاست که ما به اولادای خود باید موبایل بگیریم یا تلفن بگیریم، اما این موبایل نباید سمارت فون باشه، یعنی هوشمند نباشه، به خاطر که کودک را، وقت کودک را، ذهن کنجکاو کودک را و عدم درک کودک را و عدم مدیریت وقت کودک را متاسفانه او میخوره و میبله و یک قاتل بزرگ کارا و فرصتا و انرژیش میشه.
خب استاد، تلفن های هوشمند کدام مشکلات برای جوان ها به بار میاره؟
به چشمش آسیب میزنه. دومین ضررش اینه که وقتش ضایع میکنه. سومین ضررش اینه که اونجا بعضی چیزایی هست که شاید توسط دیگه نوجوان ها انتقال شه، بلوتوث شه و اینا شه که برش درست نیست. نوجوان ها نمیتونن پورن را، نوجوان ها نمیتونن مسائل جنسی و اینا را خوب تحلیل کنه و اگر احیانا پورن را ببینن، تصاویر مستهجن و مبتذل و عریان و اینا را ببینن، کنجکاویشان بالا میره، کوشش میکنه تجربه کنه، شاید برای شگنوی حس و وحشت زدگی بده، شاید قصه کنه و شاید سبب شود، دلیل شود که طرف بلوغشان زودرس شود و به یک شکل گرایشایشان، نگرشایشان، باورایشان و فکرایشان بیشتر رو طرف بره و سبب میشه که دوج در موبایل ها و شبکه ها و اینا شاید به بعضی باندا بره، مثلا در بعضی گروپ ها متواصل شه، مثلا در گروپ همجنسگرایا، مثلا در گروپ تروریستا، مثلا در گروپ کسبورا، مثلا در گروپ کسایی که تتو مدل و این کارهای چیره میکنن، مثلا در گروپ بچه ها و اینایی که سوء استفاده میکنن، مثلا آزار و اذیت میکنن، مثلا شاید فیلم های خود از دست بده، شاید یک جای کدام ویدیو را لایف برن، کدام بدنشان اوریان کنن، بعد بلک میل شون، بعد سبب شوک مشکل دیگه برشان پیدا شون. بیشتر این جوانان به وازی که بازی کنن، به وازی که مهارت های جسمی خود رشد بدن، به وازی که از نظر عاطفی رشد کنن، با گروه ها و اجتماعات واقعی پیوند بخورن، اینا میان و کسل میشن، تنبل میشن و در یک جای میشینن، وزنشان زیاد میشه و از زندگی و روزگارم عقب میمانه و میره به دیگه سمت سو. اینا همه عوامل است، دلایلی است که ما نباید به نوجوانان خود موبایل بگیریم، به خصوص هوشمند.
خب استاد، رای حل چیست؟ چگونه نوجوانایی را که با موبایل عادت کردن مانع شویم؟
او جوانانی که این موبایل را استفاده میکنه یا حالا عادت کرده، اگر خود والدین تانست کمک کنه، همکاری کنه تا این عادتشان را دور کنه، اگر نتونست از یک روانشناس کودک و نوجوان کمک بگیره تا از این مسئله نجات پیدا بکنه، این موبایل را دوباره بگیره، یا خانواده ها به اولادایشان خودشان برنامه بسازه که مثلا بچم یک ساعت تلویزیون بیبی، یک ساعت موبایل کار کو، یک ساعت آشپزخانه کتما کار کو، دو ساعت کارخانگی تکو، یک ساعت هم بیرون برو کرکت و فوتبال کو، یک ساعت دیگه هم مثلا نی کارو بکو و این نیم روزت پوره میشه و 4 ساعت هم در مکتب باش. به این شکل اگه برایشان مدیریت کنه، باز موبایل و تلفن و اینا هم تا تلویزیون اینا هم موزه واقع نمیشه.
علاقمندان برنامه هوای تازه، این بود برنامه این هفته هوای تازه. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار شما.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم رادیو آزادی سلام، در برنامه ای هفته حقیقت چیست با محترم وحیدالله تړون رئیس ولایت کابل در کمیسیون انتخابات دی مورد صحبت میکنیم که چی آمادگی ها گرفته شده بر انتخابات، چی مشکلات وجود دارد، استفاده از تکنولوژی چگونه است و تا چی حد آمادگی بر شفافیت انتخابات گرفته شده است. بسیار تشکر تړون صاحب. به اندازی شروع کنیم که بر انتخابات کمتر از یک ماه مانده که برگزار شود، طور که لازم است آمادگی ها را شما اتخاذ کرده این یا نه؟
تشکر. مشخصا در بخاطر ولایت کابل آمادگی ها لازم هم پلان تکنیکی، پلان عملیاتی و پلان امنیتی گرفته شده و مطابق پلان تکنیکی و پلان عملیاتی خود ما پلانای ما را دقیق پیگیری کردیم و مطمئن هستم که به شش میزان ما به انتخابات شفاف ریاست جمهوری میرم.
خب کابل از پرنفوذترین ولایت افغانستان است، گفته میشه که بیشتر از 5 میلیون انسان در کابل زندگی میکنند. حالا با توجه به کثرت نفوس در کابل، چند مرکز دارند در کابل و چه تعداد کارمندا هست؟
ما مراکز ما 558 مرکز در کابل که 21 ناحیه و 14 ولسوالی هست که عملا به تمام از اینا نظر به نفوس و نظر به ازدحام اشخاصی که رای میتن تعیین گردیده و خوشبختانه از دورای قبل خوبی است که در هر محل 400 ووترز یا 400 نفر رای میده. قبلا 600 نفر بود که ازدحام بود و اما تایم باوندینگی که بود که از ساعت 7 بجه شروع میشد اختتامش تا شام دوام پیدا میکرد. حالی 7 صبح شروع میشه و 3 بعد از ظهر پروسه تمام تکمیل میشه. ووتر لیست موجود است در آلات بایومتریک تمام در هر محل که کسی که ثبت نام کرده است قبل در او در خودی آلات بایومتریک گنجانده شده.
از ووتر زیاره دهنده صحبت کردین، در مجموع پیش بینی تان چی است که در ولایت کابل که شما گفتین در 21 ناحیه و در 14 ولسوالی چه تعداد افراد رای خواهند داد؟
نظر به پلان قبلی ما که ما توانستیم یک ثبت نام دوباره مجدد داشته باشیم، ما به خوب ثبت نام داشتیم، ثبت نام تقویتی ما برگزار شد. مرحله دوم ما مرحله آگاهی نامه که عملا جریان داره در 21 ناحیه و در 14 ولسوالی، همکاری از شهروندان و خوشبینی بیشتر است و مردم به آگاهی نامه گوش میدهد و امیدوار هستم که بیشترین ثبت نامی که ما داشتیم در روز انتخابات شش میزان برای براین و رای بدن. انشالله بیشترین رای ما از شهر کابل خواهد داشت.
خب حالا که از آمادگی ها صحبت میشه، حتما استفاده از تکنولوژی به خصوص دستگاه بایومتریک که یکی از دغدغه ها است در انتخابات و در انتخابات گذشته هم بوده، استفاده از این چگونه است؟ آیا استفاده کاملا در تمام مراکز استفاده خواهد شد؟
100% 100% یک سیستم آنلاین است و در تمام مراکز شهر کابل و محلات شهر کابل، محلات رایدهی قابل استفاده است، استفاده میشه و 100% رای شفاف استفاده میشه. یعنی شخص نمیتونه که بار دوم دو رای استفاده کنه به نفع یک کاندید یا به نفع هر کاندید، چون آلی کلوز شده و آلی بایومتریک شناسایی چهره و شناسایی انگشتان داره. اگر یک شخص که یک بار رای بده دوباره در هر محل بره او شناسایی.
یکی میشه. از نگرانی ها و انتقاد ها در هفته گذشته ای بود که دستگاه های بایومتریک به نحو با مشکل تکنیکی مواجه است، که از او جمله گفته شده بود که رمز یا قفل ندارد و میشه از او استفاده شود. این موضوع تا چه اندازه برای شما نگران کننده است یا این مشکل حل شده؟
ای مشکل خود مشکل نرم افزار بود که همراه شرکت محترم درمالوک آلات بایومتریک خریداری شده، همراه زو در میان گذاشته شده بود. این که آلات خود هارد به افغانستان رسید، قبلا ما موجود داشتیم، خریداری نبود. اینجا کریسی ای در وقت چک مطابق طرز العملی ساخته شده کمیسیون محترم مستقل انتخابات و قراردادی که با اونا صورت گرفته بود، این تمام مواد گنجانیده شده بود که باید رمز داشته باشه، کلوز باشه، شناسایی دوباره داشته باشه. اینجا که چک گردید فقط اینم یک مورد داشت گنجانیده نشده بود. کورا خوشبختانه با نرم افزار آپدیت شد و مورد تشویش از اون نگاه بیخی رفع است و فعلا شناسایی میشه.
در انتخابات گذشته، به خصوص در انتخابات گذشته ولسی جرگه، استفاده از همین دستگاه بایومتریک که مردم بسیار حالا با نام از او آشنا هستند یکی از مشکلات بود. کارمندا هم به نحو بلد نبود یا برخی از دستگاه ها درست کار نمیکرد. حالا هم یک نگرانی همی است، اطمینانتون بر مردم چی است؟
حالا همین طرز العمل و لوایح تغییر کرده. طرز العمل آموزش، کارمندای روز انتخابات آموزش ببینند در این بخش، چون بخش الکترونیک است، آیتی است، تغییر کرده و عملا در این بخش در ولایت کابل کارمندان تربیه شده و اینا در روز انتخابات 100% ما به همشهری های خود اطمینان میتونم که آلات بایومتریک کاملا جور، چارجشان پوره، ورق پرینتشان آماده و ووتر لیستشان کدام لیستی که از قبل یا ثبت نام کرده بود در آلای بایومتریک گنجانیده شده. فقط با گذاشتن دو انگشت تمام شهرت شخص بشی آلای بایومتریک میاد که فلانی از فلانی ولایت است، دارنده تذکره نمبر اینقدر است و این استیکر نمبر.
در هفته گذشته یک موضوع به نحو مطرح شد که به خاطر شفافیت بیشتر در انتخابات پیشرو یا شش میزان باید کسی که رای میده تصویر از او هم گرفته شود. این موضوع واقعیت است؟ اگر واقعیت باشه فکر نمیکنین که با توجه به برخی از ارزش‌های فرهنگی و سنتی به نحو با مشکل مواجه خواهید شد؟
حقیقت داره، باید تصویر باشه. بالاخره ما باید حرکت شفافتر داشته باشیم. یکی که از دلایل یا حالتایی که از کرپشن و از تخطی انتخاباتی را جلوگیری میکنه اوی همی بوده که باید شخصی که ووت میته او باید شناسایی شوه، هم انگشتایش و هم چهرهش شناسایی شوه و ایده ای مورد است. بیشتر از ایسته که ما فکر نکنم که اوقدر بیشتر به ارزش های ما تعلق داشته باشه که چرا عکس نگیره.
اما آقای ترون ببخشین، یک مسئله ای است که حتی مردم به آسانی در برخی از ساحات، میتونیم از کابلان بگیم، در برخی ولسوالی ها، مثلا در سروبی، مثلا در مسهی، اونا با آسانی اتا زنان را نمیمانند که رای بتن. زمانی که موضوع تصویر گرفتن از اونا مطرح شوه، فکر نمیکنید که تعداد رای دهندگان به خصوص رای دهنده زن بسیار کم خواهد شد؟
یک موردی که در کل ما اگر بر افغانستان فکر کنیم و خصوصا ما به صفت مسئول کابل اگر فکر کنم، در کابل چنین موضوعی نخواهد بود. در تمام ولسوالی ها و در تمام نواحی مبلغین آگاهی همیم که عملا در تمام ولسوالی ها کار میکنن و بریفینگ دارن، جلسات دارن و برای زینا پریزنتیشن ها میتن. دیپارتمنت جندر ما که در شهر کابل کار میکنه و در نواحی در ساحات به چنین موضوع تالی بر نخوردن و استقبال مردم و شهروندان از این پروسه که شفافتر باشه بیشتر.
اما ترون صاحب با معذرت، شما اگر به می ولسوالی هایی که منام بردم، مانند مسعی، مانند سروبی بروین، زنها با آسانی از خانه بدون چادری و یا حجاب که روی از او مکمل باید پوشیده باشه بیرون اجازه ندارند که براین. پس با چنین وضعیت یا با چنین شرایط حاکم، اونا چطور خواهند در انتخابات شرکت کنند و عکس از اونا گرفته شود؟
در پروسه انتخابات محلات زنان ها جداگانه است. کسایی که عکس میگیرن او تمامش کارمندای زنان است در محل. مهمتر موضوع از این است که این یک سیستم سیو است. این به قسمی نیست که عکس خانم ها برای بیرون در سوشال میدیا در میدیا میبره. این فقط به سیستم انتخاباتی به کار برده می شود و در یک سیستم کلوز عکس های زینا مانده می شود و توسط خانم ها گرفته می شود. ما فکر نکنم که یک پوینت جدی باشه که خانم ها نبین، چون هر دو خانم هست. ما به دکتر هم میریم، به خانم ها میرن، به دکتر، دکتر زن میرن و تمام موارد امورات زنا که پیش برده میشن و یک قسم انتخابات هم روز انتخابات هم کارمندای تمامشان کارمندای زنا خواهد بودن و عکسشان اونا میگیرن.
آنچه مربوط به کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری است، 17 کاندید ما داریم، اونا مسئولیت‌های خود را معرفی ناظر و غیره مسئولیت‌های خود را درست انجام دادن؟
بله، عملا بعضی از کاندیدها با وظایف و طرز عمل کمپاین از کمیسیون مستقل انتخابات ریاست کابل عکس کردن و مطابق از اونم فعالیت دارن و ناظرین خود معرفی کردن. عملا ما با امرشان همکار هستیم.
مبارزات انتخاباتی یکی از روندی است که باید در مدت که تعیین شده از طرف کمیسیون انتخابات از طرف کاندیدا انجام شود. حالا گفته میشه که مبارزات انتخاباتی کاندیدان کم رنگ است امسال نسبت به انتخابات گذشته در ریاست جمهوری داشتیم.
ببینید، خب معمول است مبارزات پارلمان، مبارزات انتخابات شورای ولایتی متفاوت تر هستند، چون اینجا کاندیدان محدود می باشند و انتخاباتشان مشخص، فوکسشان بالای همو سیستم انتخاباتی خودشان می باشند. فریمورکی که انتخاباتیشان هم برشان تشریح کردیم. امیدوار هستیم که به اونمو پیش برن و بالاخره به شش میزان به انتخابات برن.
زمانی که از انتخابات صحبت میشه، تقلب و جلکاری در انتخابات هست هم مطرح میشه. چی فکر میکنین که تقلب های گذشته که در انتخابات صورت گرفت این بار تکرار نخواهد شد؟
هرگز نه. طرز العمل‌ها و لوایح کمیسیون مطلقا تغییر کرده، رفتار و روش کارمندا تغییر کرده، ریکروتمنت کارمندا تغییر کرده، استخدام کارمندا از پروسه آزاد و شفاف صورت گرفته، آلای بایومتریک عملا فعال شده، نرم افزاری که دوی استفاده شده از هر نوع تقلب جلوگیری میکنه و تعهد یک هماهنگی خوبتر بین ادارات امنیتی و کمیسیون مستقل انتخابات وجود داره.
با بیشتر کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری که صحبت کردیم، اونا به باور هستند که انتخابات حتما بین دو کاندید به دور دو میره. شما فکر میکنین که چنین خواهد شد؟
ما فقط فوکس ما بالای تطبیق روند است و برگزاری انتخابات است.
آمادگیتان اگر به دور دو میره، آمادگیتان چطور است؟
تصمیم کمیسیون، رهبری کمیسیون خود بود، مگر آمادگی و پلان بعدی گرفته شد.
یعنی از نظر تکنیکی این ظرفیت وجود داره که اگر به دور دو بره انتخابات دور دو برگزار خواهد شد؟
100% 100% از لحاظ تکنیکی آمادگی کمیسیون مستقل انتخابات.
بسیار تشکر دکتر سپتردون.
زنده باشید.